أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر در نماز استیجاری شرط بشه اتیان به بعض مستحبات، مثلا شرط بشه که حتما قنوت را به جا بیاره، حالا این اجیر فراموش بکنه قنوت رو به جا بیاره، صاحب عروه فرمود به نسبه از اجرتش کم میشه. مثلا فرض کنید اجیر شده شخصی یک نماز بخونه با قنوت از طرف یک میه، اجرت المثلش 100,000 تومان با قنوت. اگر همین نماز بدون قنوت باشه اجرت المثلش 90,000 تومانه، یعنی اختلاف بین این دو میشه 1/10، و 1/10 از اجرت المسمای این اجیر که فراموش کرده قنوت را کم میشه. راجع به شرط کردن واجب غیر رکنی، مثل اینکه به خاطر اختلاف فقها این مستأجر شرط میکنه که شما در رکوع 3 تا سبحان الله بگو، یکی کافی نیست، اینم فراموش کنه یکی بگه. حالا یک وقت انصراف داره به اینکه مقصود این مستأجر اینه که ذمه میت طبق نظر مستأجر تفریق بشه، فراغ ذمه پیدا کنه میت طبق نظر مستأجر. خب این با توجه به این که از رو فراموشی یک سبحان الله گفته یا حتی اصلا سبحان الله نگفته، متعلق اجاره در حقیقت میشه تفریق ذمه میت به نظر مستأجر و این مشکلی نداره، مستحق تمام اجرت. اما اگر نه، ظاهر این عقد اجاره اینه که شما 3 تا سبحان الله بگو، یا مثلا یک واجب غیر رکنی دیگر، حمد و سوره بخون در نماز، و این اجیر فراموش کرد، اونجا هم صاحب عروه فرموده که به نسبه از اجرتش کم میشه. خب به نظر میرسه که این فرمایش صاحب عروه درست باشه، منتها در مقام 3 احتمال هست این رو عرض کنم. یکی این که بگیم ظاهر این اجاره اینه که بر تک تک این اجزا اجیر شده به نحو تعدد مطلوب، که همین استثار صاحب عروه است. طبیعی است که این جزء را که حالا جزء مستحب مثل قنوت هست نیاورد، به نسبه از اجرتش کم میشه. اما احتمال دوم اینه که بگیم اجاره بر مجموع این اجزاء عمل هست به نحو وحدت مطلوب، که اگر این باشه اصلا مستحق اجرت نخواهد بود این اجیر. مثل این میمونه که شما از یک اجیری خواستید که شما رو تا تهران برسونه، وسط راه تهران حالا از روی عمد از روی عذر شما رو پیاده کرد، چون اجاره بر مجموع بردن به تهران به نحو وحدت مطلوب هیچ مستحق اجرت نیست. و این احتمالی است که امام آی گلپایگانی، آی خونساری، رضوان الله علیهم در تعلیق قربه مطرح کردن که و نظام میگن اصلا مستحق اجرت نیست، چون بحث وحدت مطلوب که انهو مطرح میشه که این آقا نمازه با قنوت میخواد، این اجیر اومده نماز بی قنوت خونده، اونی که او خواسته انجام نشده، ولو میت بریء میشه، اما این آقا مستحق هیچ اجرتی نیست. به این آقا گفته که شما این نماز از طرف میت رو تو مسجد بخون، آمده تو خونه خونده، ذمه میت بری میشه اما مستحق اجرت نیست، اونی که من از تو خواستم انجام ندادی. احتمال سوم اینه که اصلا اجاره بر ذات عمل هست، بر ذات نماز، و این که گفت به شرط این که قنوت به جا بیاری شرط ضمن العقد بود نه متعلق اجاره، یعنی اگر قنوت به جا نیاوردی من حق فسخ دارم نسبت به این قرارداد اجاره. خب اگر این طور باشه که اگر مستأجر متوجه بشه که این آقا قنوت رو به جا نیاورده میتونه فسخ کنه اجاره رو و به او اجرت المثل بده، ولی اگر متوجه نشد یا متوجه شد و فسخ نکرد کل اجرت رو باید به این اجیر بده. انصافا این احتمال سوم خلاف ظاهره، وقتی میگه نماز بخون به شرط این که قنوت داشته باشه یعنی او قید در اجاره است، نه شرط ضمن العقد به این معنا که اصلا در متعلق عقد اجاره و در اون عملی که عقد اجاره بر او بسته شده اخذ نشده باشه به نحو جزء العمل، و صرفاً شرط ضمن العقد است که اگر این کار رو انجام ندادی من حق فسخ دارم. این خلاف ظاهر میمونه. اون احتمال دوم، احتمال دوم انصافاً در مثالی که صاحب عروه میزنه عرفی نیست. وحدت مطلوب و یا تعدد مطلوب با قرائن عرفیه کشف میشه، ولی اگر احتمال وحدت مطلوب هم بدیم این اجیر نمیتونه حتی بخشی از اجرت رو بگیره. ولی خلاف ظاهره این که شرط میکنه نماز بخون با قنوت، اونم یه وقت عمدن نمیخونه، بله این بعید نیست که ولو از باب اینکه ظهور در تعدد مطلوب در این فرض نداره بگیم به این اجیر هیچ اجرت نمیدن. اما در فرض نسیان که نسیانن ترک کرده قنوت رو، انصافا حمله بر وحدت مطلوب که هیچ اجرتی رو به این اجیر بدبخت ندن، این خلاف متفاهم عرفی است. ولذا ما استظهار صاحب عروه رو قبول داریم. بله منافات نداره که اگر عمدن ترک کنه یا حتی از روی جهل قصوری به حکم ترک کنه اون چیزی را که شرط شده که مثلا سه بار سبحان الله بگو، یه بار بگه خب این که کافیه، اونو ما قبول داریم که مستأجر میگه من گفتم سه بار بگو تو نگفتی، حواست هم که بود، ولذا هیچ اجرتی به او نمیده. مسئله 29، لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في ان المستأجر عليه صلاة السفر او الحضر ولم يمكن الاستئلام من المؤجر ايضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع، وكذا لو آجر نفسه لصلاة فشك انها الصبح او الظهر مثلا وجب الاتيان بهما. در این مسئله صاحب عروه ظاهر این است که فرض کرده که این اجیر بعدن شک میکنه که آیا من اجیر شدم نماز قصر بخونم از طرف این مرحوم یا نماز تمام. خب باید احتیاط بکنه، هر دو نماز رو بخونه. حالا اگر میتونه از مستأجر بپرسه و او بگه نه من تو رو اجیر کردم بر نماز قصر مثلا، که بحث دیگریست، اگر رفت پرسید خب رفع تحیر میشه دیگه، و الا طبق علم اجمالی باید احتیاط کنه. یا مثلا نمیدونه اجیر شده بر نماز صبح یا نماز ظهر، اینجا هم همینطور. اما این مطلب رو باید توجه داشته باشید، در هنگام عقد اجاره نباید اجاره قراری باشه، یعنی مشخص باشه که این اجیر میشه بر نماز قصر یا نماز تمام، اجیر میشه بر نماز صبح یا بر نماز ظهر، اینو مشخص باشه. ولو به ظهور انصرافی که انصافا وقتی میگن یک سال نماز استیجاری، ظاهرش نماز تمامه دیگه. البته الان برخی کار خوبی میکنن، میگن یک سال نماز تمام، مثلا 15 روزم نماز شکسته، چون بالاخره این مرحوم گاهی هم سفر میرفته و در سفر نمازش فوت شده. مسئله 30، اذا علم انه كان على الميت فوائد ولم يعلم انه اتى بها قبل موته ام لا فالاحوط الاستئجار عن. بحث در اینه که ما میدونیم که این مرحوم نماز قضا داشته، نمیدونیم نماز قضا خونده یا نه. حکمش خب باید فرض رو ببریم رو جایی که اگر نماز قضا نخونده بود واجب باشه، از ترکش اجیر بگیرن برای نماز قضا، که نظر صاحب عروه بود و برخی هم همین رو قائل بودن که مطلق واجبات ولو واجبات بدنیه مثل نماز اگر بر عهده میت باشه از ترکه میت اخراج کنن. یا حالا بحث ولد اکبر هم پیش میاد، ولد اکبر میگه پدر من نماز قضا داشت، نمیدونم خونده یا نخونده، اگر نخونده باشه من ولد اکبر باید قضا کنم. صاحب عروه احتیاط واجب کرده که بالاخره این نمازهای قضا خونده بشه، و اگر بحث اجیر کردن دیگران هست بر نماز قضا، احتیاط واجب اینه که اجیر بکنن از طرف میت بر نماز قضا. منتها چون بحث احتیاط واجبه، احتیاط این هست که ورثه کبار از سهم خودشون این کارو بکنن و از سهم ورثه صغار حساب نکنن، چون فتوا نداده صاحب عروه که از اصل ترکه خارج میشه، احتیاط کرد. خب انصافا اگر واجب باشه قضاء نماز اون میت در فرضی که نماز قضا به عهده او هست، یا واجب باشه اجیر بکنن برای آن، اینجا طبق صناعت استصحاب میگه که اون نماز قضا هنوز بر عهدش بود، هنوز بدهکار بود به نماز قضا. یا ولد اکبر میگه موضوع وجوب قضاء نماز پدرم اینه که روایت میگه الرجل یموت و علیه صلاتون، امام فرمود یقضی عنه اول الناس به میراثه. و استصحاب میگه که پدرم مرد و علیه صلاتون دیگر، ولذا باید اینجا به جای فل احوت بگیم بل الاقوا، منتها در فرضی که اگر واقعا نماز قضا بر پدر باشد واجب باشد اجیر کردن بر نماز قضا از طرف او، یا واجب باشد بر ولد اکبر نماز قضا او. این که ما بیاییم بگیم که گاهی صاحب عروه هم در برخی از کلماتش در کتاب و زکات و حتی در بحث صوم مطرح میکنه، بگیم که مقتضای حمل به صحت اینه که خود پدر، خود اون مرحوم نمازهای قضا رو خونده، یا بگیم که موضوع وجوب قضا بر ولد اکبر مثلا اینه که وجوب قضا در حق میت منجز شده باشه و این محرز نیست. خب این بیانها درست نیست، اما اون حمل بر صحت وجهی نداره. حمل بر صحت به عنوان یک حکم اخلاقی که ز امر اخی که علا احسنه که اثر فقهی نداره. یا آقای میاد به ما نمیدونیم سلام داد یا ناسزا گفت، بگیم ز امر اخی که علا احسنه، جواب سلام واجب است بدیم، کسی اینو نمیگه. اما به عنوان یک قاعده فقهیه اون حمل به صحت در جایی است که اصل عمل از شخص صادر شده، نمیدونیم واجد شرایط بود یا نبود، میگیم انشاءالله واجد شرایط بود، ما نمیدونیم این مرحوم اصلا نماز قضا خوند یا نه، چه حمل به صحتی. اما اون مطلب که موضوع وجوب قضا از طرف میت در جایی است که وجوب قضا در حق خود اون میت منجز شده باشه، این هم وجهی نداره. چه وجهی داره این حرف؟ الرجل یموت و علیه صلاتون، نفرمود و تنجز علیه وجوب صلاتون، امام فرمود که یقضی انها اول الناس به میراثه، یا اگر گفتیم که مطلق واجبات ولو واجبات بدنی مثل نماز دین است بر میت و از ترک خارج میشه، خب نماز قضا میت به عهدش بود دین است دیگر، چه منجز بشود بر او یا نشود. استصحاب هم که میگه که این آقا نماز قضا که برش واجب بود تا آخر نماز قضا برش وجوبش باقی بود، ولو جریان اصل موضوعی که او نماز قضاش رو نخواند تا مرد. پس این احتیاط صاحب عروه در اینجا وجهی نداره. کما اینکه اون چه که در بحث صوم مطرح کرده که موضوع وجوب قضا بر ولد اکبر تنجز وجوب قضا صوم است بر خود میت، اونم همونطور که توضیح دادیم وجهی نداره. خب از بحث نماز استیجاری گذشتیم، وارد بحث وجوب قضاء نمازهای میت بر ولی میت میشیم. صاحب عروه فرموده فصلون فی قضاء الولی یجب على ولی المیت رجلا کان المیت او امرأتن على الاصح ان یقضی عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض. راجع به این مسئله مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول این هست که صاحب عروه مثل مشهور اختصاص داده وجوب قضاء نماز پدر را بر ولد اکبر به جایی که نماز پدر از روی عذر فوت شده باشه. ایشون تعبیر میکنه یجب على ولی المیت ان یقضی عن ما فاته من الصلاة لعذر من مرض او سفر او حیض فی ما یجب فیه القضاء ولم یتمکن من قضائه. بعد البته احتیاط مستحب میکنه که حتی اون مواردی که عمدن نماز نخونده هم طبق احتیاط مستحب نمازهای او را ولد اکبر قضا کنه. مشهور این نظر رو که اختصاص داره وضو به قضا بر ولد اکبر به فرضی که عمدن ترک نکنه پدر نماز را قائلن، ولی یک عباراتی صاحب به اینجا مطرح کرده که به او اشکال شده. گفتن شما میگید که نماز اون مرحوم از روی عذر فوت شده باشه، بعد مثال میزدید من مرضن او سفرن او حیضن فی ما یجب و فی القضا. بیمار بودن، مسافر بودن که عذر نیست در ترک نماز. اما ترک نماز از روی ابتلاء به حیض، او که اصلا قضا نداره. مرحوم آقای بروجردی در حاشیه عروه فرمودن که التمثیل به ها هنا غیر مناسبه. این که بگن بیماری یا سفر عذر است، این در بحث نماز گفتنش مناسب نیست. بله در بحث صوم مناسب هست بگید که روزه نگرفت به خاطر بیماری یا سفر. بعد حالا قضایش رو هم بعدن به جا نیاورده بود، اما در باب نماز که بیماری و سفر عذر مجوز ترک نماز نیست. التمثیل به ها هنا غیر مناسب اذ المریض و المسافر لا یعذران فی ترک الصلاه و الحائض لا یجب علیها قضاؤها و انما هی اعذار غیر مسقطت للقضا فی باب الصوم لا الصلاه. من احتمال میدم این اشکال به صاحب عروه وارد نباشه، چون بعید نیست مراد صاحب عروه از عذر، عذر مسوق شرعی ترک نماز نباشه، عذر عرفی باشه. ولو شرعا مجوز ترک نماز نیست، وقت موافق میشه این فرمایش صاحب عروه با اونی که خود آقای بروجردی اختیار کرده. آقای بروجردی در حاشیه عروه فرمودن که الاقوا هو التعمیم، اقوا اینه که وجوب قضا بر ولد اکبر اختصاص نداره به ترک نماز از روی عذر. نعم لا یبعد دعوا انصراف الدلیل ام من تعمد الترک عالما آمدن على وجه الاسیان و الطغیان. احتمالا صاحب عروه مقصودش همینه که اگر از روی عذر عرفی ترک کرده، مثل افرادی که بیمارن بالاخره در گوشه بیمارستان نماز نمیخونه از روی عذر عرفیه، ولو شرعا معذور نیست، اما به عنوان اسیان و طغیان نیست. خب حالا فوت کرد، ولد اکبرش قضا بکنه. به هر حال اگر صاحب عروم مقصودش همین فرمایش آقای بروجردی باشه، ولذا عملا نظر این دو بزرگوار یکی میشه. با این مثال هایی که صاحب عروه زده بعید نیست مقصودش همین باشه دیگه، و الا خود صاحب عروه متوجه که بیماری عذر شرعی مسبق ترک نماز نیست، سفرهای سختی که حالا تو مسیر یه مقدار انتخاب مکان برای نماز سخته، حالا باید بره به راننده التماس کنه که نگه دار نماز بخونیم، یا حالا نگه نداشت در جاش همون نماز اضطراری بخونه، خب مردم نوعا رعایت نمی کنن. این میشه مثال عذر عرفی. راجع به اون مثال حیزم برخی گفتن که مقصود صاحب عرفه اون نمازهاییست که حائض برای واجب نیست بخونه ولی قضا داره، طبق نظر خود صاحب عرفه در بحث حیز مثلا نماز آیات بر زن حائض قضا داره، اونجا فتوا داده در بحث نماز آیات احتیاط واجب کرده. خب پس اینم یک توجیه که بگیم مثال نماز آیات در ذهن صاحب عرفه بوده که در حال حیض ترک میشه، چون صاحب عرفه قضاء نمازهای مادر رو هم بر ولد اکبر واجب میدونه. حالا این مادر حیض بود، نماز آیات به عهدش اومد، چون حائض بود ساقط شده بود ازش نماز آیات، بعدن باید قضا میکرد، حالا قضا نشده، ولد اکبر اون رو قضا میکنه. خب اگر این مقصود هست، آخه تعبیر بعدش که ولم یتمکن من قضائهی یعنی چه؟ خب اگر این زن در حالی که مثلا خسوف و کسوف شده بود حائض بود نماز آیات نخون، بعدش هم که متمکن از قضا نبود، خب این برای چی ولد اکبر قضا بکنه؟ وقتی بر خود شخص وجوب قضا نیومده چون متمکن نبوده، برای چی ولد اکبر قضا بکنه؟ اصلا دیگه تعبیر الرجل یموت و علیه صلاتون صدق نمی کنه، چون نماز به عهده او نیومد، در فرضی که خسوف و کسوف بود که حیض بود، بعدش هم که عاجز بود از قضا، اصلا فرصت نشد قضا بکنه، علیه صلاتون صدق نمی کنه. اصلا اون روایاتی که زنی مریض بود در ماه رمضان و قبل از این که ماه رمضان تمام بشه فوت کرد، وصیت کرده بود که روزهاش رو کسی بگیره، حضرت به او فرمود کیف تغذی انها مالم یجعله الله علیها، وقتی او قضا برش واجب نیست یعنی چی شما قضا میخوای بکنی؟ حالا پس این توجیه به نظر ما عرفی نیست، ولی با بیانی که ما کردیم که مراد عذر عرفیه، خب ظاهرا نظر به اون زنی داره که اول وقت نماز علم نداشت به طور بهیز نماز نخون، وسط وقت حائض شد، خب این ترک نمازش عمدی نیست. صاحب عرفه میگه که بعدن باید قضا میکن، اون ترک قضاش هم عمدی نبود، چون متمکن از قضا نشد قضا نکرد، اینجا واجب باشه قضا نماز او. به هر حال قطع نظر از این مطالب، ما عرضمون این هست که همونطور که جمعی از بزرگان فرمودن وجوب قضاء نماز میت بر ولد اکبر اختصاص نداره به موارد فوت آن از روی عذر، عمدن هم ترک کرده این پدر نماز را، اصلا بی نماز کامل بوده اما مسلمان بوده، اطلاق الرجل یموت و علیه صلاتون او صیام میگیرتش. همونطور که مرحوم آقای نائینی دارن، مرحوم آقای خویی دارن، امام احتیاط واجب کردن، آقای گلپایگانی احتیاط واجب کردن. این که مشهور میگن نه شامل موارد فوت عمدی نمیشه، که صاحب نظرش اینه، در معاصرین هم آقای سیستانی نظرشون اینه، ما وجهش رو نمیفهمیم الا اینکه ادعای انصراف بکنن. ولی سوال اینه که انصراف وجهش چیه؟ اگر میگید که غالبا فوت نماز از روی عمد نیست، که این حرف درستی نیست، موارد قابل توجهی است، مخصوصا افراد در جوانیشون عمدن نماز نمیخونن، عمدن روزه نمیگیرن، عمدن ترک میکنن قضا را، عمدن ترک میکنن قضاء نماز یا قضاء صوم را، علاوه بر این که انصراف به مورد غالب وجهی نداره. ولذا مقتضای صناعت اینه که این واجب از قضاء نمازهای میت بر ولد اکبر، ولو نمازها را عمدن نخونده. ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.